أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. چون در مدینه حکومت اسلامی مستقر شد و به مقدار لازم صبر و تحمل را مسلمان ها تجربه کرده اند، از این به بعد تشریعا اذن دفاع و جنگ مسلحانه داده شد، چون اینها مظلوم بودند. و تعبیر ان الله علی نصرهم لقدیر صرفا جمله خبریه نیست که گزارش بدهد خدا قادر است اینها را یاری کند، بلکه ضمنا انشاء را در بر دارد، یعنی وعد که انشاء است او را ضمنا میفهماند. مظلومان کسانی هستند که از دیارشون خارج شده. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. گرچه معزونین به حسب ظاهر و مظلومین همین گروهی هستند که مهاجرت کردند یا به حبشه یا به مدینه و از سرزمینشون تبعید شدند، لکن این از مخصوص اونها نیست، زیرا قسمت مهم این جنگ مسلحانه را انصار به عهده داشتند که اینا اخرجوا من دیارهم نبودن، اینا کسانی بودند که در سرزمینشون بودن و مهاجران را میپذیرفتند. و قرآن کریم درباره اهل مدینه در کمال جلال و شکوه از اینا با احترام یاد میکند که الذین یحبون من هاجر الیهم. نمی گفتن اینا بر ما تحمیلن. انصار را خدای سبحان در سوره 8 با جلال و شکوه نام می برد، برای که اینا نه تنها مهاجران را پذیرفتند و پذیرای کردند، بلکه با اونها دوستانه رفتار کردند. الذین یحبون من هاجر الیهم. یه وقت از کسی مسکین را رو ترحم پذیرایی می کند، یه وقتی دوستی را با احترام پذیرایی میکنند. این احترام کجا؟ اون ترحم کجا؟ این که در سوره 8 از مردم انصار مدینه با جلال و شکوه یاد کرد، روی این است که اینها مهاجران را دوستانه پذیرایی کردند. با اینکه خودشون مشکل مالی داشتن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاص یعنی فرد، یعنی حاجب، یعنی چیزی که جز مختصات زندگی اینهاست، یعنی اون غذای ضروری، اون لباس ضروری، اون مسکن ضروری، اینا جز خصاصه است که یختص به انسان. اینها در مورد خصاصه مهاجران را بر خود مقدم می داشتن و ایثار می کردن. اگر از مردم مدینه با جلال و شکوه قرآن در سوره 8 یاد می کند، برای این است که اینها با احترام نترحم دوستانه نور عاطفی محض از مهاجران پذیرایی کرده. پس الذین اخرجو اون سقل بحث است، نه همه بحث. برای اینکه جنگ مسلحانه، دفاع مسلحانه به مؤمنان در مدینه اجازه داده شد، در حالی که بخش وسیع از این مدافعان الذین اخرجو من دیارهم نبودن، ظلمو نبودن، کسی با اینا کاری نداشت. مطلب بعدی آن است که در نظام جاهلی حق باطل شد و باطل حق شد و به دنبال او نظام ارزشی عوض شد. اصلا توحید شده ذلت، توحید شده ضد ارزش. روی این که توحید شده ضد ارزش، این الا ان یقولوا ربنا الله استثنای به غیر حق قرار گرفت. خیلی ها برانن که این استثناء منقطع است. بله، خب ظاهرش اینه که استثناء منقطع است، برای اینکه اینا هیچ حق نداشت، یعنی بدون حق تبعید شدن، مگر اینکه اینا حرف توحید می زدن. خب معلوم است که استثنای حرف توحیدی از غیر حق استثناء منقطع است. ولی اگر نظام را ما نظام جاهلی بدانیم، در فضای جاهلیت کسی بخواهد نگاه کند، از منظر اونها نگاه کند، این استثناء بشه متصل به گمان اونها. این مهاجران که تبعید شدن از مکه به مدینه، گناه مالی نداشتن، گناه سیاسی نداشتن، گناه امنیتی نداشتن، گناه اجتماعی نداشتن، فقط گناه فکری داشتن. این به زعم اونها. رو اون زعم این استثناء میشه متصل. نظام به قدری پایین آمد که حق شده باطل، باطل شده حق، که فرمود اینا هیچ گناهی نداشتن مگر همین که میگفتن ربنا الله. اگر این دید بررسی بشه، دیگه استثناء میشه متصل. خب وضع جاهلیت هم همین بود. البته اگر کسی این منظر رو نداشته باشد، مثل خیلی ها میگن این استثناء منقطع است. پس الذین اخرجوا من دیارهم ثقل بحث است، نه همه بحث، زیرا دفاع مسلحانه در مدینه تصویب شد، با اینکه اکثر این مدافعان تبعیدی نبودن، اخرجو من دیارهم نبودن، مظلوم به مورد ظلم مشرکین قرار نگرفتن، چون تو شهر خودشون بودن. بعد نبوت در مدینه سیاسی شد، وگرنه در مکه فقط دعوت بود، حکومتی نبود، مبارزه نبود، فقط بخاطر شما کارو نداشتید، لکم دینکم ولی دین، شما میخواد بت پرست باشید باشید، کاری به ما نداشته باشید. این فضای حاکمه در مکه بود. در فضای حاکمه در مکه اگر کسی بگوید لکم دینکم ولی دین، که جرم سیاسی نیست. اما وقتی مدینه آمد و حکومت مستقر شد و قول لا اله الا الله تفله و علنی و رسمی شد، اونگاه سبقه سیاسی پیدا کرد. بالاخره اونها در مکه فاتح بودن و غالب بودن، جرمی برای مسلمان ها نبود، مگر اینکه اینا رو هم جرم فکری میگفتن، شما با عقیده ما مخالفید، بت‌های ما را نمی‌پذیرید و مانند آن. خب مطلب بعدی آن است که گرچه اذن للذین یقاتلون محور هست، ولی معلوم شد که خیلی از افراد مظلوم نبودن، تبعید نبودن و مانند آن. جمله ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعت، نشون میدهد که این دفاع اعم از دفاع نظامی و فرهنگی است، برابر همون دوتا نفری که در بحث دیروز اشاره شده. همه این فیرو سباتن و جمعا گروه گروه یا با هم و جمعی ها، هم نفر فقهی و فرهنگی که در سوره مبارکه توبه آمد که لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، اذا لقیتم لعتن که عتن فس بودو یا فن کرو یا ثباتن یا جمیع. این دوتا نفر را قرآن تأیید و تصویب کرد. مستحضری که در جریان ساختن مراکز دینی، حفظ مراکز دینی و همچنین هدم مراکز دینی، هر سه بخشش با فکر و استدلال و قلم و بیان و بنان است. کسی مستقیما بخواهد با فشار مرکز دینی بسازد، با زور سرنیزه مسجد حسینیه بسازد، نیست. با زور سرنیزه بخواهد مسجد حسینیه را خراب کند، ممکن نیست، جای دیگه میسازد. اما با تهاجم فرهنگی، با شبیخونه فرهنگی میشه مسجد رو خراب کرد. اول با این کار ارکان فکری را سوس میکنن، بعد مسجد خراب میکنن، حسینیه را خراب میکنن و ماننده. بنابراین مسجد را در این سه مقطع با فکر و علم میسازن، با فکر و علم حفظ میکنن، با فکر و علم حمایت میکنن. اگر کسی بخواهد با مسجد در افتد یا با مراکز فرهنگی، به این آسانی نیست. مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در همون جلد اول احتجاج این حدیث را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند. تو همون اوائل جلد اول از صفحه 7 و 8 این هاست. در اونجا وجود مبارک حضرت فرماد که عالمان دین، علمای دین، اینا مرابطونن. مرابطون یعنی مرزدارها. اینا یعنی ثغر المسلمین. ثغرم یعنی مرز. حدود را، سرحدهای نظام دینی را علما دارن حفظ میکنن. فرمود اون قسمتی که افاریت هستن، افریتها در اون قسمتها مستقرن، اون بخشای مرزی را علما به عنوان مرابط مرزداری می کنند. این حدیث نوراری را که مرحوم طبرسی در اول اون جلد اول احتجاجاتش از وجود مبارک امام صادق نقل کرد، نشان می دهد که قلم کار سلاح را می کند برای حفظ این مراکز فرهنگی و فکری. و اگر در صحنه قیامت خون شهدا را با مرکب علما میسنجند، برای اینکه اینا هماهنگ همان، هر دو دارن از دین دفاع میکنن، یکی اهم یکی مهم. نشانه اهم بودن مرکب علما این است که در همون نصوصی که حضرت فرمود وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یوزن و دماء و شهدا به مداد العلماء فیرجه علیها، همین است. فرمود در قیامت که ترازو را نصب کردن، در یک کف مرکب علما را می‌ریزند، در یک کف خون شهدا را، مرکب علما سنگین تر است. خب اگر این چنین باشد، طبق بیان امام صادق سلام الله علیه، مرزداری حسینیه و مسجد و حسین مراکز فرهنگی به عهده عالمان دینه. بیگانه ها اگر بخواهم این مراکز رو فاسد کنم، از راه شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی کار میکنم. اگر خدای ناکرده در این قسمت پیروز شدن، اونگاه اون آیه سوره مبارکه بقره جا می افتد که لولا دفع الله الناس بعضهم هم به بعض لفسدت الارض، جامعه آلوده می شود. جامعه وقتی آلوده می شود که حوزه و مسجد حسینیه ضعیف بشود. حوزه و مسجد حسینیه وقتی ضعیف می شود که علما مرزداری نکنند. علما وقتی بی مرزداری هستند که ندانند دشمن از کجا دارد حمله میکند، چی رو دارد حمله میکند. خب پس بنابراین این لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوام او به بیعون و صلوات و مساجد او، این با اون جمله‌ای که دارد لزن للذین یقاتلون یا به انهم ظلمو یا الذین اخرجو، نمیشه تغییر کرد. بلکه اونها یک گوشه از کسانی هستند که دفاع مسلحانه به اونها اجازه داده شد به دلیل اینکه قشر وسیعی از معزولان در مدینه بودند و جزء انصار بودند و مظلوم نبودند و تبعید نبودند و مانند. مطلب دیگه اینکه وجود همه ائمه رو فرمودند، مخصوصا وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که فرمود شما هر روز، یعنی هر روز خودتون رو با قرآن بسنجید. خب بالاخره این میزان دیگه، سه اصل لازم است: معرفت نفس، معرفت وحی، عرضه نفس بر نه که ما در کجا هستیم. کسی قرآن رو نمیشنسه یا خودش نمیشنسه، رقیب خود نیست، مراقب خود نیست، خاطراتش رو کنترل نمیکنه، چی رو برای چی بزنجه؟ فبود هر روز خودتون رو بر قرآن عرضه کنید. قرآن وقتی که میزان شد انسان خودش رو بر عرضه کرد، مشخص میکنه کی میتونه مبارز باشه، کی میتونه مبارز نباشه. این که در بحث دیروز و پریروز ارشد یک ملحد نمیتونه معارض باشه، برای همینه اون روایت نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله در جلد دوم کافی نقل کرد، اغذو تو بر رسو اقناکم مشدا، از این روایات در جوامع روایی ما فراوان. فرمود شما بجنگید، یه فخری برای بچه هاتون بدید. دو سنخ روایات است، یکی اهم یکی مهم. اونی که مهم است همین روایت مرحوم کلینی و امثال کلینی است که فرمود اغذو تو هر رسو ابناکم مجدا، شما بجنگید برای این که یه فخری برای آینده هاتون باشید. یه طایفه دیگه روایت نورانی امام صادق سلام الله علیه که مفضل می‌فرماید به این که درس بخون، عالم بشو، حرفی تازه داشته باش، که این متف ورس خطو بچه بنیک، که بعد از مرگت چهار جلد کتاب رو بچه‌هات ارث برن، نه چهار جلد کتاب بخری تو خونه بذاری، این کتاب دیگری است که بچه‌ها ارث برن. چون اهل قلم باش، با سواد باش، بفهم. با سواد شدن حرام نیست. این چه نیست که زندگی همین باشد یا انسان مصرف کننده فکر دیگری باشه، این طور نیست. فرمود اگر مردی لاغر بچه ها چطور کتاب درس ببرن، نه کتاب بخرین دو کتاب بذاری، این کتاب دیگریست که فعن متف ورست ورست یعنی ورست کتبکه ونی کتبکه به کتب غیره کرد. خب این دو بیان رو فرمودن، یکی اهم است یکی مهم. فرمود نوآوری داشته باشید. علم اینقدر زیاد است که انسان نمیتونه جا پیدا کنه برای او. اگه کسی بره به سراغش بمشه پره، همه جا فراوان علم. خب اگه کسی نرد به دنبالش چیزی گرش نمیاد. خب اگر چون که اون مهم است، این اهم را هم فرمودن. به هر تقدیر کسی میتواند مبارز باشد که موحد باشد، زیرا بعد از عرضه نفس بر قرآن معلوم میشود که شرایط مبارزه قبل از پیروزی چیست، حین پیروزی چیست، بعد از پیروزی چیست. هر سه مقطع را قرآن ذکر کرده. قبل از پیروزی سخنش ربنا الله هست، حین پیروزی وقتی که در تظاهرات قبل از این انقلاب معمولا ما ها که شرکت میکردیم همین جمله هایی که اصحاب بعد میگفتن یا کافها یا انساد یا احد و یا صمد، اینا رو به دوستان ما میگفتیم تو تظاهرات میگفت. این شعار رسمی مبارزان این مبارزه است. بعد از پیروزی هم همینجا مشخص کرده که الذین امکناهم اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این سه مقطع مول مبارزه است. اما کسی که ملحد است و بعد از مرگ معدوم محض می شود، بچهای او چه مجد داشته باشند چه ذلت برای او یکسان است. این با خیال دارد زندگی می کند. اگر معدوم محض شد، نه چیزی از خدا دریافت می کند به عنوان فرهین به ما آتاهم الله، نه چیزی از بازمونده های خود راهیان راه خود به او می رسد که از درشونه بشه. اون بیان نورانی حضرت که در جلد دوم کافیه برای مکرینی آمده مال موحدان است، وگرنه یه ملحد با هوس داره زندگی میکنه، با خیال. نه هم بین بت‌پرستی به این جهادش البته فرقه، این یک معصیت عملی است، اون یک کفر اعتقادی است. بر تقدیر هر سمقتر و قرآن کریم مشخص کرده که کی میتونه دفاع بکنه، برای چی میتونه دفاع بکنه. ببینم فرقی ندارد چه دشمن داخلی باشه چه دشمن خارجی باشه، کسانی که در صدد هدم مراکز مذهبیان فرق نمی کنن، چه داخل چه خارج، و کسانی هم که مدافع اینها هستن عجزشون با خداست، چه از دشمنان داخلی در برابر دشمنان داخلی بیستن چه در برابر دشمنان خارجی. بعد اون جمله را که در آیه 29-39 فرمود و ان الله علی نصرهم و قدیر، که به حسب ظاهر جمله خبریه است و وعد زمینی را که انشاء است در بر دارد، اینجا به صراحه فرمود برای انصاران الله من ینصره، با سوگند فرمود شما اگر قیام کردی یقینا خدا شما را یاری میکند. حالا این کسی قیام کردی که شبهات را جواب بده، این یقینا اگر خالصانه بود و محققانه بود و پژوهشش به حساب رسیده بود مرکبش از خون شهید بیشتر است دیگه. خب این همه شبهات که آمده متاسفانه خیلی ها را دارد به شک میکشاند، مسئول شوزه ها هستند دیگه. فرمود ولینصرن الله من ینصره، چرا؟ چون ان الله لقوی یک، وقتی هم که فیض خدا به میدان آمده عزیز است دو، عزت هم که بارها تو هم بخشای قبل داشتیم که عزیز به معنی غالب نیست، عزیز به معنی نفوذ ناپذیر است. اون زمین سفت و سفتی که با کلنگ نمیشه درش نفوذ کرد من ارزان عزاز، یا آدمی که نمیشه این رو خرید نه به تهدید نه به تطمیع، یه انسان عزیزیه. یک موجود نفوذناپذیر را میگن او دارای عزت است، چون نفوذناپذیر است بر دیگران پیروز میشود، گفتن عزت معنی غلبه است. قدرت الهی نفوذناپذیره و همین خدایی که قوی است به قدرتش نفوذناپذیر است وعده نصرت داده است، من اصدق من الله قیلا. خب این بزرگانی که قبل از قیام مسلحانه، هین قیام مسلحانه حرفاشون این بود، بعد از پیروزی اینن الذین مکنهم فی الارض. این سه مقطع سه دوره شرط اصلی مبارزه است. الذین مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. مستحضرید که امر معروف و نهی از منکر غیر از یعلمه کتاب و حکمه است، غیر از سخنرانی است یا غیر از سخنخوانی است، اون که مقاله می نویسه داره می خونه، غیر از تدریس است، غیر از منبر رفتن است، غیر از ارشاد است. ارشاد چیزی است، امر معروف چیز دیگر، تعلیم چیزی است، امر معروف چیز دیگر، تبلیغ چیزی است، امر معروف چیز دیگر. امر معروف یعنی امر معروف، یعنی این آقا میدونه، نه جهل به موضوع داره، نه جهل به حکم داره، نه غفلت از حکم داره، نه غفلت از موضوع داره، نه سهو از حکم داره، نه سهو از موضوع داره، نه نسیان موضوع داره، نه نسیان حکم داره. آدمان آمدن داره گناه میکنه، اینجا جای هیچ کدوم از حرفا نیست، اینجا جای امر معروفه. امر معروف یک بابی است در فقه که خیلی از شماها ملاحظه کردی. امر معروف چیکار با سخنرانی داره، چیکار با موعظه داره؟ امر معروف یعنی آدم طاغی همه اینها را بلده، مسئله برش روشن شد، ولی عالمن آمدن داره گناه میکنه. اینجاست که خدای سبحان یه ولایت متقابلی برای همه مؤمنان جعل کرده که اولیاء الله بعضهم مؤمنین بعضهم اولیاء بعض. این ولایت متقابل همون امر معروف است. و اگر کسی مثلا در ماه مارش رمضان معاذ الله داره روزه میخوره، یه کسی نهی از منکر کرد و این گوش نداد، دوتا یعنی دوتا گناه کرد، یکی که روزه خورد، یکی که حرف این آقا رو گوش نداد. چون امر معروف که واجب شد، اطاعت این امرم واجب است. این کار به موعظه ندارد، کار به تبلیغ ندارد، این فرمان است. خب اگر فرمان ولی رو کسی گوش نده معصیت دیگه، اینم ولایت است. این که فرمود مؤمنون او بعضهم اولیاء و بعض، در هی مسئله ولایت متقابل امر معروف است. این آمر ولی است، این ناهی ولی است. اون مولا علیه حتما باید گوش بده. پدر که ولی است اگر امر کرد پسر باید گوش بده، آمر که امر کرد این باید گوش بده. اون سخنران که امر معروف نمی کند، اون داره تعلیم می دهد، موعظه می کند، نصیحت می کند. بنابراین این که در خیلی از مسائل فقهی حوزه محجوره، ولی همینه که امر معروف رو در خارج با تدریس کرد، مرز امر معروف رو از همه بخشا و جدا کرد، ولایت متقابل مؤمنین را باید تصمیم کرد، گناه بودن ترک امر معروف نهی از منکر را باید مطرح کرد. این ولایت متقابل نشانه آن است که هر کدام نسبت به دیگر ولایت دارند، چون بعضی هم اولیاء و بعضی هم حرف ولی رو باید گوش دارد. خب حالا اگر این شد، اقامه صلات یه مطلب است، نهی اتا زکات یه مطلب است، امر معروف نهی از منکر یه مطلب دیگر است. مستحق دارید که امر معروف اگه به ولایت در نگرده، اون مرحله سوم و چهارم جا نداره. مرحله اولای امر معروف انزجار قلبی است. ما اگر ببینیم کسی بیراه میرود قلبم باید منزجر باشه، این بر ما واجب است. واجبه یعنی واجبه، بعد امون باید بیاد. اگر هیچ تفاوتی به انزجار قلبی نداشته باشیم این مرحله رو انجام ندیم، این یه گناهیه. مرحله بعد از او جلوگیری لحظی است که آخر این کار رو میکنی، این امر معروف است. این مال وظیفه ما هاست که تو سطح مردمی. بخش سوم و چهارم مال حکومت، زدن و کشتن. اگر کسی قصد یک انفجاری دارد، یک گناه مهمی رو میخواد انجام بدهد، حکومت اسلامی میتونه او رو بکشه دیگه. این که حد نیست، دستگاه قضایی بخواد. این که قصاص نیست، این حد نیست، این تعذیر نیست، این نهی از منکر است. نهی از منکر مرتبه سومش زدن است، مرتبه چهارمش کشتن. حکومت اسلامی وقتی که دید یک کسی دارد به جای رو منفجر میکنه، گفت و اثر نکرد، زد و اثر نکرد، خب باید بکشه دیگه. کشتنی که در نهی از منکر است برای عنوان بهداشت است. این کار را نکن، جلوی گناه را میگیرند. مسئله قصاص و حد و تعذیر اینه که چرا کردی، اون به دستگاه قضایی مربوطه. دستگاه قضایی میگوید چرا کردی، باید این جرم کیفر رو بکشی. نهی از منکر میگوید نکن. اینا رو که میبینید محقق تو شرایع مرزا رو جدا کرده، برای همینه. منتها بخش سوم و چهارم به عهده حکومت است، بخش اول و دوم به عهده همه مردم، عام از حکومت و مردم. این میشه امر معروف. اگر این سامان بپذیرد، خب بسیار از مفاسد جلوش گرفته میشه دیگه. دیگری که عهده‌دار بخش اول و دوم است، گرچه مسئول بخش سوم و چهارم یعنی زدن و کشتن نیست، ولی باید با حکومت رابطه داشته باشه، بگه کی داره چه کار میکنه که حکومت بیاد جلوشو بگیری دیگه. این که شما ببینید همه فسادها راه باز شد، همه بدحجابی‌ها راه باز شد، برای اینکه این گفت با من چه، اون گفت با من چه. پس الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اگر مسئله امر معروف و نهی از منکر یه بحث خارج عمیق فقهی مستدل می داشت، ما امر معروف رو با مسئله موعظه و ارشاد و تذکر خلط نمی کردیم. اینا شرایط مبارزه است. پس قبل از مبارزه حکمش معلوم است، حین مبارزه حکمش معلوم است، بعد از مبارزه حکمش معلوم است. فرمود این کار انجام بدی و نهار مکر. جریان وجود مارگ سید شهده هایین بود دیگه. فرمود من برای امر معروف نهی از منکر قیام کردم، نه برای تعلیم کتاب و حکمت. ولله عاقبت الامور. در هر پاراگراف تاریخی دقیقه 90 حق با خداست. این استثناء پذیرم نیست. در هیچ حادثه ای این طور نیست که روزگار مبهم بگذرد، مگر اینکه اثنای حادثه باشد، وگرنه حادثه ای که به پایان رسید در هر حادثه لله عاقبت الامور، نه اینکه فقط در صحنه قیامت. بعد دو نکته را ذات اقدس اله در این آیات 42 به بعد دارد، یکی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مؤمنان، دوم به معاندان و مخالفان. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مؤمنان فرمود به اینکه شما نگران نباشید، این روزگار است دیگر، از نوح تا زمان شما همینطور بود، انبیای بودن معاندانی، اولیای بودن مخالفانی، مؤمنانی بودن منافقانی، همیشه درگیری بود، تنها شما نیستید. بعد نکته ای که به مخالفان دارد فرمود به اینکه ما همونطور که اونا را خاک کردیم شما را خاک میکنیم، وضعیتون هم همونا خواهد بود. فرمود به این یکذبو کرد، اگر مشرکان حجاز، منافقان حجاز و مانند آن تو را تکذیب میکنن، یه کار بی سابقه نیست. فقط کذبت قبل از مخالفان کنونی قوم نوح یک و عادون، چون خود عاد قوم است بر اون قوم عاد شد، دو و سمودو که خودش قوم است سه. عاد و سمود دو قومن که بر قوم نوح عاد شدن. چهار و قوم ابراهیم. پنج و قوم لوتن. شش و اصحاب مدین، اما به هفت که رسید لسان برگشت تغییر داد، فبود به کذب موسی، چون قوم موسی که بنی اسرائیل بودن غالبا به او ایمان آوردن در اثر اون معجزه، اونها که تکذیب کردند آل فرعون بودند، فرائنه بودند، درباریان فرعون بودند و مانندون، لذا از این تعبیر به صورت فعل مجهول آورده و نفرمود قوم موسی. همون گرچه یک مزاحمت های داخلی هم بود، ولی به طور رسمی که نظیر قوم نوح و نظیر خود عاد و قوم سمود و امثال ذلک که عاد قومن سمود قومن، نظیر اونها نبود. و کذب موسی فاملیت للکافرین، من یه مقدار مهلت دادم تا اینها تجربه کنن، برگردن، توبه کنن، انابه کنن. در این حال ذات اقدس اله سریع الحساب هم هست. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، بعد مؤاخذه کرده میان رو گرفتیم، یه عده رو خسفنا به دارهی و به داهل ارض، یه عده نو اخذده هم و نمزده هم فلیم، یه عده رو لیختیم تو دریا، یه عده رو لیختیم به عمق زمین، یه دم سفرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، یه دم اعجاز نقل خوابیه، هر کدام از اینها رو به یه وضعی گرفتار کردیم. فکیف کان نکیره، وقتی خدا بخواهد بگیرد و منکرانه با اینها رفتار بکند چه خواهد بود؟ اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.